بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. ضمن شمارش نعمتهای خاص الهی که به مسئله حیات به مانند اون پرداخت، اونگاه فرمود کل این نظام مسخر انسان است و برای انسان خلق شد. زمین و اون که در زمین است برای انسان آفریده شد. آسمان ها را هم خدای سبحان تصویه کرد برای انسان ها. قهرن انسان یک موجودی خواهد بود که هدف آفرینش آسمون ها و زمین. آسمون ها و زمین هم در تحت تدبیر یک سلسله مدبرات الهی هست، فرشتگان خاصی هست که مدبرات امرن به اذن هست و وحی را دریافت میکنن و تدبیر و امور به اذن خدا به دست این ها که و اوها فی کل سماعین امره هست. اگر مجموعه نظام آفرینش برای انسان خلق شد و اگر این نظام آفرینش زیر پوشش تدبیر فرشته ها، روح مطلب این است که همه فرشته ها و همه آسمون ها و زمین برای انسان خلق شدن. قهرن زمینه این بحث فراهم می شود کدام انسان است که همه این نظام برای او خلق شدن. اگر زمین برای انسان خلق شد و سماوات و ارضم برای انسان خلق شد، خواه مسخر اینها انسان باشد خواه مسخر اینها خدای سبحان باشد که خدای سبحان اینها را برای انسان مسخر کرده است، پس هدف آفرینش مجموعه سماوات و ارض انسان است و چون فرشتگان کارشون تدبیر سماوات و ارض است، پس هدف آفرینش فرشتگان هم اون انسان کامل است. قهرن این بحث مطرح می شود اون انسانی که این مقام رفیع را دارد که مجموعه نظام برای او خلق شد و مدبرات امر هم عالم را برای خاطر او تدبیر می کنند، اون انسان چی؟ از این جهت مسئله خلافت الله را و خلیفت الله بودن انسان را طرح می کنند. مثلا و از غاله یعنی متذکر باش اون صحنه سؤال و جوابی که در آغاز پیدایش خلیفت الله مطرح شد. اگر متذکر اون صحنه شدید خوب متوجه می شوید که آسمان و زمین برای انسان خلق شد. و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، در این کریمه متکلم خدای سبحان است و مستمع همه فرشتگان. این چنین نیست که به بعضی از ملائکه خطاب شده باشد دون بر، بلکه به همه فرشتگان خطاب شد، چون تا آخر این قصه سخن از فسجد الملائکه و کلهم اجمعون است، سخن از همه فرشتگان است. پس هیچ کسی در این صحنه جز افرادی که در ردیف متکلم باشد و پیام متکلم را ابلاغ کند نیست. خدا بلاواسطه سخن میگوید و ملائکه همه ملائکه هم مستمعن. لذا ضمیر هم به عنوان متکلم وحده ذکر شده است، اینی جاعلون، سخن از انا جعلنا نیست یا انا نجعلون نیست، سخن از اینی جاعلون هست. در جریان هست داوود سلام الله علیه در سوره صاد آیه 26 این است، یا داوودو انا جعلنا که خلیفتن فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، سخن از انا. معمولا در مواردی که با متکلم مع الغیر تعبیر می شود گذشته از اون نکته تفخیم و تعظیم، نکته اساسی در کار است و اون نکته این است که هر جا خدای سبحان با وسائط کار انجام می دهد، به وسیله فرشتگان کار انجام می دهد، اونجا ضمیر متکلم مع الغیر ذکر می شود. انا انزلناه فی ليله قدر، انا ارسلنا الرياح لواقف، انا جعلنا الشیاطین کذا، انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عذاب. در نوع موارد گذشته از اون که برای تفخیم و تعظیم متکلم الغیر یاد می شود، نکته دیگری دارد و آن این است که خدای سبحان کاری که با ملائکه انجام میدهد به دستور خدا ملائکه اطاعت میکنند، در اون گونه از موارد با متکلم الغیر یاد میشود. لذا در جریان است داوود سلام الله علیه فرمود انا جعلنا خلیفه، و اما در جریان خلیفة الله بودن انسان کامل سخن از متکلم وحده است. اینی جاعلن فی الارض خلیفه، در مواردی که مهم تعدد نباشد، مهم کثرت نباشد، اونجا ضمیر متکلم وحده ذکر می شود. نظیر مسائل توحیدی اینی انا الله، در مسائل توحید هرگز سخن از نحنونی، سخن از انا است، لا اله الا انا و امثال ذلک. در اون گونه از مواردی که خدای سبحان وحده او عهده‌دار کار است، به هیچ واسطه‌ای در کار نیست، در اون گونه از موارد با متکلم وحده یاد می شود. در اینجا همه فرشتگان مخاطبند و گوینده خدا است. در یک همچه زمینه جا برای متکلم وحده است. از آن فرمود اینی جاعلون، من این کار را می کنم. پس هیچ کدام از فرشته ها واسطه در این کار نیست. پس خطاب به همه ملائکه است، چون همه ملائکه مستمعن گوینده خدای سبحان است وحده، از این جهت با مستدلیل متکلم وحده یاد شده. فرمود اینی جائلون تل عرضه خلیفه. مسئله خلیفه و امام فرقی که با هم داره این است که خلیفه بالقیاس به گذشته است و امام نسبت به آینده، خواه طبق لحوق زمانی باشد خواه غیر زمانی. اگر کسی به دنبال دیگری حرکت کرد و جای او را اشغال کرد می شود خلیفه، و اگر کسی خود راهنمای دیگران بود که دیگران به او اقتدا کردند می شود امام. ممکن است یک موجود هم خلیفه باشد و هم امام، اما خلافتش نسبت به دیگران است که بر او مقدم بودند و امامتش نسبت به دیگران است که از او متأخرند، و این انسان کامل هم خلیفه است و هم امام. منتها بحث در این است که این خلیفه مستخلف انهی دارد. این خلیفه کی؟ آیا این خلیفه فرشتگان است؟ یا خلیفه جنیان است که قبلا بودند؟ یا خلیفه انسانهای پیشین است که قبل از آدم ابوالبشر سلام الله علیه زندگی میکرد؟ یا خلیفه الله است؟ بعضی از این امور فی نفسه صحیحی و بعضی از این امور مقامی نیست که فرشتگان در باری اون مقام بگوین نحن نسبح و به همده که به نقدس لک، ما شایسته اون مقامی. فقط یک معنا میماند به اون خلیفة اللهی، این انسان کاملی که خدای سبحان او را خلیفه قرار داد، خلیفه از فرشتگان نیست. زیرا خدای سبحان فرمود اینی جائلون فی الارض خلیفه، فرشتگان موجود ارضی نیستند. زیرا خدای سبحان زمین را با همه خصائصش یاد کرد و خصوصیت های فرشته ها را هم بیان کرد. همون فرشته یک موجود معصوم است، در هیچ نشأه اهل گناه نیست، بل عباد المکرمون لا یعصون الله ما امرهم و هم به امره یعملون. فرشته معصوم است و موجود زمینی نمیتواند همه موجودات زمینی معصوم باشند. خصوصیت ارضیت اقتضای شهوت و غضب و درگیری و تظاهر است. نمی شود یک امتی زمینی باشد و در زمین زندگی کند و همه افراد اون امت معصوم و مسئول از خطا و اشتباه باشد. و از طرف دیگر خدای سبحان در جواب شبهه کسانی که می گفتن چرا پیغمبر از فرشتگان نیست، جواب فرمود به این که اگر در زمین ملائکه بودن ما هم پیغمبری از جنس ملک نازل می کردیم، لو کانت الارض ملائکه مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملکا رسولا. معلوم میشود فرشته اهل زمین نیست، فرشته در زمین زندگی نمی کند. چون فرمود اینی جائلون فی الارض خلیفه، اون مستخلف عنهش فرشته نخواهد بود، زیرا فرشته موجود زمینی نیست تا اینکه این انسان خلیفه فرشته باشد در زمین. مضافاً به این که اگر فرشتگان موجود زمینی بودند و انسان بخواهد خلیفه فرشته بشود، این اصل مقام را که مستخلف آن هست خود فرشته ها دارند. دیگر جا برای این سوال نیست که نحن نسبح و حمدک و نقدس لک. ظاهر این سؤال آن است که این مقام را که تو میخواهی به این انسان بدهی، ما به اون مقام شایسته تر از این انسانی، برای اینکه ما اهل تسبیح و تقدیسیم و اون چرا که شما میخواد خلق کنید اهل سفش دماغ و اهل افساد است. ولی اگر مراد این باشد که این انسان کامل خلیفه فرشتگان است، خب فرشتگان که اصالت را دارن چون مستخلف ان اصل است به خلیفه فرد، این سؤالی که ملائکه بگوین نحن نسبحه به هم بکه و نقدس لک زمین ندارد. اگر خدای سبحان به ملائکه بفرماید که من برای شما جانشینی در زمین قرار میدم، شما اصلید او جانشینی شما، وقت ملائکه نمیگوین نحن نسبحه به هم بکه و نقدس لک. و این سؤال و جواب در متن این جریان نشان میدهد که ملائکه خواهان یک مقام بودن، خدای سبحان میفرماید اون مقام به شما نمیرسد، اون مقام به معلم شما میرسد نه به شما. کسی را من خلیفه قرار میدم که معلم شما باشد، یه همچه مسئله. بنابراین سخن از خلیفه بودن انسان نسبت به فرشته ها نیست که با بگوییم فرشته ها قبلا در زمین بودن و انسان خلیفه فرشته ها باشد. سجده فربه است مطابق با عقل است، فر باید در برابر عرص سجده کنه. بله همین که اگر اون می شود از و مقام را دارا هستن و دیگر نباید که اینها بگوین این مقام از آن ما. اما انسان خلیفه انسانهای پیش نیست، برای اینکه اگر انسانی خلیفه انسانهای قبل باشد اون چنون مقام والایی نیست که فرشتگان بگوین ما به این مقام اولا و احقیم. همچنین انسان خلیفه جنهای گذشته نیست، زیرا اینم یه مقام والایی نیست که فرشته ها غبطه بخورن بگوین نحن نسبحه به هم بکه و نقدس لک. معلوم می شود یک مقامی که فرشتگان خود را برای اون مقام سزاوارتر می دانند و خدای سبحان با اون آزمون نشون می دهد که فرشتگان به اون مقام راه ندارند و این خلیفت الله به اون مقام راه دارد، چون اون خلیفت الله معلم همه فرشته هاست و مسجود له همه فرشته هاست. پس یک مقامی که فرشته ها غبطه اون را دارن و شایسته اون مقام نیستن و اون مقام نه میتواند خلافت از فرشته ها باشد، نه خلافت از انسان های گذشته باشد، نه خلافت از جنی ها باشد، بعد خلافت الله هست. موجودی که خدای سبحان میخواهد بیافریند او را خلیفه خود قرار میدهد. این مقام است که دیگر بالاتر از او فرض ندارد، چون اگر کسی خلیفه خدا شد، خدا یک موجودی است به کل شیء محیط، خلیفه او هم باید یک موجودی باشد که به اذن او اون چه در جهان آفرینش هست احاطه داشته باشد، وگرنه خلیفه نسبی خواهد بود نه خلیفه مطلق. اگر چیزی خلیفت الله شد باید مظهر خدای سبحان باشد در همه اسماء فعلیه حق. هر جا سخن از فعل حق است و ظهور فعلی حق است، اون خلیفت الله مظهر اون اسم باشد و همه اون شؤون را داشته باشد. چیزی در جهان به نام ظهور حق و فیض حق ظهور ندارد مگر اینکه این خلیفت الله واجد اوست، چون خاصیت خلافت مطلق این است. بر این خلافت انبیاس بعض هم ان بعض، اما این در اصل پیدایش انسان کامل سخن است. چون اصل پیدایش انسان کامل مطرح است، این چه این نیست که فرون امام خلیفه امام دیگر باشد یا فرون امام خلیفه فرون پیامبر باشد. این در اصل پیدایش انسان کامل سخن مطرح است. بله اگر کسی خلیفت الله شد باید مظهر خدای سبحان باشد که به کل شیء محیط است. این خلافت در آغاز پیدایش انسان مطرح است، نه مظهر بودن است نه تخلیق کردن. این مظهر او یا آینه است که تمام اوصاف صاحب صورت را نشون میدهد. بیان مبارک است تعالی سلام الله علیه است که مال الله آیتون اکبر و منی، برای خدا هیچ آیتی از من بزرگتر نیست، من آیت کبرا و آیت عظمای هستم. چیزی در جهان آفرینش بهتر از من خدا را نشون نمیدهد. خدا علیم است من نشانه علم اویم، خدا قدیر است من نشانه قدرت اویم و هاکذا سایر اسماء الحسنی. این خلافت مربوط به اصل انسان کامل است، نه خلافت بعضی از افراد انسان نسبت به افراد دیگر. بنابراین این مقامی است که فرشتگان قبطه این مقام را دارند و به خدای سبحان عرض بکنند که ما شایسته این مقامیم. خدای سبحان می فرماید به این که این مقام اونچنان رفیع است که دست شما به اونه می رسد. اینی جائلون فی الارض خلیفه، منتها قرارگاه این موجود در زمین است و او موجود زمینی نیست، چون موجودی که تنها زمینی باشد نمیتواند خلیفه خدای باشد که هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. اون کسی که خلیفه خدای است که فی الارض اله و فی السماء اله، او توان شق القمر هم دارد، او توان عروج به سماوات هم دارد، او توان اون را دارد که بر همه فرشتگان آسمان ها سبقت بگیرد، توان اون را دارد به جایی برود که جبرئیل بگوید لو دنوت عن ملتن لهترق. این خلیفه خدایی است که هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، منتها این خلیفه در زمین زندگی می کند، جسمش در زمین است، روحش هم در آخذ زلا فتان قاب قوسین و ادنا. یک معراج و دو معراج و ده معراج و صد معراج برای حضرت نبود، برای معراج حضرت حد و حدی نبود، منتها این مقداری که نقل کردن این مقدار به عنوان ضرورت و ضروری نقل کردن، نه اینکه بیش از این نبود. خلیفه خدای سبحان که به کل شیء محیط است باید مظهر جنی اسماء حسنا باشد و از این انسان کامل به کون جامع یاد میکنند، یعنی هر چه در جهان هستی هست او نشون میدهد و دارد. و از قال رب شر الملائکته اینی جائر فی الارض خلیفه، اونگاه فرشتگان عرض کردن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، از این که خدای سبحان فرمود من میخوام در زمین خلیفه قرار بدم، خصیصه ارضیت تفک دماء و افساد است، خاصیت این نشأه خونریزی و معصیت است. این خصوصیت را یا از کلمه فی الارض فهمیدن یا از اون نظر که موجوداتی که قبلا در زمین زندگی میکردن اهل تفک دماء و افساد بودن، علی حال فرشتگان فهمیدن که موجود ارضی اهل معصیت است، یا از عنوان فیل ارض فهمیدن که خاصیت زمینی بودن این چنین است، یا از تجارب گذشتگان به یاد داشتن که موجوداتی که قبلا در زمین بودن اهل معصیت بودن. این ارض دنیاست دیگر. حالا میرسیم به مراحل بعدی که آدم سلام الله در اون جنت چگونه غفلت کرده است. این آیا ترک اولاست، آیا تشریع است، آیا تکوین است، بحثش خواهد آمد. فرشتگان این معنا را دانستند و خدای سبحان هم روی این نظر فرشتگان صحه گذاشت، نه فرمود این چنین نیست، موجود زمینی اهل سفک دماغ و افساد نیست. فرمود یک نکته ای در این کار است که من میدانم به شما نمیدانید. قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماغ و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، ما اهل تسبیح و تقدیسیم، ما هم تو را تسبیح میکنیم آمیخته با هم و هم تو را تقدیس و تطهیر میکنیم از هر شرکی، کارمان تسبیح و تقدیس است. تسبیح معمولا با هم ذکر میشود، همه موجودات خدا را با هم تسبیح میکنند. این من شیء الا یسبحه بحمده، سرش آن است که انسان وقتی خود را مشاهده میکند و دیگر موجودات را مشاهده میکند ناقص میبیند و این نقص ها را باید خدای سبحان که منزه از نقص است برطرف کند. پس نقص هر ناقصی را موجودی برطرف می کند که منزه از نقص است. پس او سبوه است، زیرا اگه او منزه از نقص نباشد که قدرت ندارد نقص ناقص ها را برطرف کند. و چون حاجت نیازمند ها را برطرف می کند و نقص اونها را به کمال تبدیل می کند، به اونها نعمت می دهد و چون ولی نعمت است محمود است و چون محمود است دیگران تسبیح را با حمد مخلوط می کنند، یعنی آمیخته است تسبیح با تحمید. همه موجودات این چنین هست، فرشتگان هم می گویند نحن نسبح بحمدک، یعنی این تسبیح ما آمیخته با تحمید است، متلبس با تحمید است و مانند نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. تقدیس را گفتن از تسبیح بالاتر است، یعنی تدهیر و تنزیه از هر شیء و عیبی. پس ما شایسته این مقامی. قال اینی اعلم ما لا تعلمون، خدای سبحان فرمود من میدانم چیزی را که شما نمیدانید. یعنی اون نکته که گفتید موجود ارضی اهل سبک و افتاده است، درست است. و این که گفتید شما اهل تسبیح و تقدیسید، درست است. اما اون که خلیفت الله است، اون اهل سبک دماغ افتاده فی الارض است و نه شما توان اون را دارید که تسبیح و تقدیس او را انجام بدید. او طوری تسبیح می کند که تسبیح شما به دنبال تسبیح او، طوری تحمید دارد که حمد شما به دنبال حمد او، طوری تقدیس دارد که تقدیس شما تابع تقدیس او. این که از روایات نقل شده که ائمه علیهم السلام فرمودند سبحنا فسبحت الملائکه، قدسنا فقدست الملائکه، یعنی تسبیح و تقدیس را ما یاد فرشتگان دادیم. ارواح طیبه اولیای الهی معلم فرشتگان بودن حتی در مسئله تسبیح و تقدیس. این کمال را هم فرشتگان از اون انسان کامل آموختن. لذا خدای سبحان فرمود اینی اعلم و ما لا تعلم، من هم ارزش اون مقام را میدانم، هم خصیصه وجودی اون خلیفت الله را میدانم، هم درجه وجودی شما را آگاهم. اون مقام به دست شما نمی رسد، اون مقام به دست کسی می رسد که معلم شما، اون انسان کامل است. می خواهد چیزی را هم به یاد فرشتگان بدهد. از برکت همین سؤال فرشتگان بسیار از مسائل را فهمیدند. فرمود به این که من معلمی برای شما میخوام بیافرینم. نفس است نه معصیت. هر موجودی در حد خودش کامل هست، نسبت به بالاتر از خود ناقص است. معصیت نمی کند. به همون اندازه که مکلف است، به همون اندازه امتثال دارد، به همون اندازه درجه وجودیش تخلف ندارد. اون هم سندن معتبر نیست و هم دلالتن مخالف با قرآن است. چیزی که مخالف با قرآن است مضروبون علال جدار. قرآن فرشته ها را معصوم معرفی کرده است. اون سندی دارد نه متنش قابل عرضه. فرشته این است که معصیت نکند. و خدای سبحان فرمود اینی اعلم و مالات اعلم، من میدانم چیزی را که شما نمیدانید. اصلا اونجا جای تکلیف نیست تا که اولا باشد. تکلیف بار نشعه تشریع است. اونجا هم همچنین اونجا خواهد آمد که تکلیف نیست. و اگر برفرض کسی ترک اولا بکند که پرش نمی‌سوزه. اما این که فرمود از قال رب و چل الملائکه، شاید این الملائکه که جای محلا و الاسلام است، همونطور که شامل همه فرشتگان می شود، شامل شیطان هم بشود از باب تقلیف. و شاید هم شاملش نشود. اما در آیات بعد که سخن از از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، اونجا یقینا شاملش می شود روی تقلید. و فعلا خیلی در بحث این آیه دخیل نیست که حالا شیطان هم داخل است یا نه. اما اون چه که مطرح است آن است که تنها کسی که می خواهد خلیفه جعل کند خداست. در این کار هیچ فرشته‌ای واسطه نیست، چون همه این فرشتگان مخاطبند و خدای سبحان فرمود من قصد یک همچه کاری دارم. ممکن است در پیدایش و پرورش درجات نازله اون خلیفت الله فرشته ها دخیل باشند، یعنی در پیدایش بدن او و آفرینش جسم او فرشتگان مأمور باشند. اما در حقیقت جان او که اصل خلافت از آن جان اوست، فرشتگان راه ندارند. فرشته واسطه یک امری که از او بالاتر باشد. هرگز فرشتگان واسطه پیدایش معلم خود نیستن. اون درجه وجودی اون انسان کاملی که معلم فرشته هاست، مقدور فرشته ها نیست که اون درجه رو درک کنن تا واسطه فیض اون درجه باشد. اگر فرشتگان مدبرات امرن و اگر فرشتگان جنود الهیان و حمله عرشن و هر کاری را به این فرشته ها واگذار کردن معصومان انجام میدهن، همه و همه ناظر به اون کارهایی که از نظر درجه وجودی از فرشته ها نازل تر باشه. و اما اون درجه وجودی که بالاتر از فرشته هاست، فرشته ها واسطه نیستن. اون فرشته ای که میگوید من اگر به اندازه سرانگشت جلوتر بیایم محترق میشوم، در آفرینش اون موجود فرشته واسطه نیست. بنابراین اگر در مسئله انسان کامل خدای سبحان به شیطان اعتراض میکند که چرا در برابر انسان کامل سجده نکردی؟ انسان کاملی که خلق تو به یدی، نشانی هم بلاواسطه بودن است، یعنی من با دو دست خودم او را آفریدم، من با جلال و جمالم او را خلق کردم، او مظهر دست جلال من و دست جمال من است، من او را خلق کردم. در همه موارد سخن از متکلم وحده است. خلق تو به یدی، من با دو دستم او را خلق کردم، که کلتا یدی یعنی هر دو دست خدای سبحان راست است. چه اینکه در باره سعبی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه هم آمده است کلتا یدیه، یعنی در باره دیگر ائمه علیهم السلام هم آمده است کلتا یدیه، یعنی امام هر دو دستش راست است. چه اینکه شاگردان امام ائمه علیهم السلام یعنی مؤمنین خالص، اونام هر دو دستشون راست است. کسانی که اصحاب یمینن اصولا دست چپ ندارن، فکر چپ ندارن، با دست چپ کار خیر و یمن انجام میدن، همونطوری که با دست راست کار با میمنت انجام میدن. انسانی که تمام کارهای او با میمنت و یمن و برکت است، او اصحاب یمین است و مؤمن کلتا یدیه یعنی، چون مظهر خدای سبحان است که کلتا یدیه یعنی، چون که کافر و منافق کلتا یدیه شمال، او با دست راست هم کار چپ میکند. کلتا یدیه مشعمه است، مشعوم است و چپ است. خدای سبحان می‌فرماید انسان را من خودم خلق کردم، یعنی در آفرینش اون حقیقت انسان کامل که خلیفه من است هیچ چیزی واسطه نیست، زیرا اون وسائط به وسیله این انسان کامل تعلیم و تربیت می‌یابند. اگر تسبیح است، اگر تقدیس است، به وسیله تعلیم اون انسان‌های کامل است. نه از جن هست، منتها تقریبا در جزء ملائکه قرار گرفت. بنابراین در این کریمه اجمالا مقام شامخ خلیفت اللهی روشن شد که کی خلیفت الله خواهد بود، و هر انسانی هم خلیفت الله نیست، زیرا بسیار از افرادی که به حضر ظاهر حیوان ناطقن، قرآن کریم اونها را کل انعام بل هم ازل می شمارد. معلوم می شود اون که خلیفت الله هست کسی نیست که خدا می فرماید او کل انعام بل هم ازل. از این خلیفت اللهی یک مقامی اراده خواهد شد که اون مقام برتر از مقامات همه فرشتگان است، او خلیفت الله است، نه هر کسی که به صورت انسان است و حیوان ناطق است، زیرا برخی از اینها را قرآن ازل از بهائم و انعام می داند. اعتراض نیست، استفهام است. لذا در تلیعه امر که این رو عرض کردن، بعد عرض کنند سبحانش لا علم لنا، همه اون مسائل رو با تسبیح آغاز میکنن. تسبیح یعنی اعتراض نیست، یعنی استعلام است. اعتراض معناش آن است که در عرض او انسان یک کاری انجام بدهد، عرض اندام بکند. اگر انسان در عرض کار کسی معارض او شد، در عرض او کاری کرد یا حرفی زد، میگن نسبت به او اعتراض کرد. اما فرشته ها حرف ها رو با تسبیح آغاز میکنن. تسبیح معناش آن است که ما اهل اعتراض نیستیم. اعتراض معناش آن است که این کار شما زیر سوال است و این کار شما محل اشکال است، این با تسبیح سازگار نیست. فرشته ها در آغاز هم گفتن نحن نسبح بحمدک، این کار ما تسبیح است. بعدن هم عرض کردن سبحانک، این سبحانک یعنی تو منزه از آنی که مورد نقد و سوال و اعتراض قرار بگیری، ما فقط میخوام چیز بفهمیم. خدای سبحانه فرمود اینی اعلم و ما لا تعلمون، اینها را مذمت نکرده است، فرمود من چیزی را می دانم که شما نمی دانید. اونگاه برای اینکه روشن کند که خدا چیزی را می داند که فرشتگان نمی دانند، جریان تعلیم اسماء را مطرح کرد. فرمود و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. برای اینکه روشن بشود این مقام خلیفت اللهی فوق مقام همه فرشتگان است، حقایق اشیاء را یاد حضرت آدم یا اون انسان کامل داد، که برای حضرت آدم خصیفه نیست، اون انسان کامل، یاد اون انسان کامل داد. یعنی اون که به نام حقایق اشیاء در عالم مطرح است، یاد انسان کامل داد بلاواسطه. این همون تعلیم وحی بلاواسطه است که در اون تعلیم هیچ فرشته‌ای را ندارد. گاهی خدای سبحان به وسیله فرشته ها مسائل را با انبیا در میان می‌گذارد، اما در جریان خلیفت الله و انسان کامل حقایقی را یاد انسان کامل داد که در این تعلیم و تعلم احدی واسطه نبود. معلم بلا واسطه خدای سبحان، متعلم بلا واسطه خلیفت الله و انسان کامل. و علم آدم الاسماء کلها، همه حقایق اشیا را یاد انسان کامل داد. حالا به خواست خدا به اون بحثم خواهیم رسید که این خلیفت الله در بهشت چه می کرد و چگونه خدای سبحان فرمود به این که لا تقربا هذه الشجره فتكون من الظالمین، بعد فرمود فاخرجها من ما كان فيه. به خواست خدا در ذیل همین بحثا خواهد آمد. در این کریمه فرمود همه حقایق را یاد خلیفت الله داد و در این تعلیم هم هیچ واسطه ای نبود. خدای سبحان سه جور با انسان سخن میگوید، یا بلا واسطه سخن میگوید، یا من ورای حجاب سخن میگوید، یا از راه ارسال رسول و پیک با انسان سخن میگوید. که در پایان سوره شورا فرمود که ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من ورای حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء. آیه 51 سوره شورا این است که خدای سبحان هرگز با کسی سخن نمیگوید مگر به یک از این طرف، که این به نحو منفصله مانعت الخلو است که جمع اینها ممکن است. و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا، یعنی بلا واسطه، او من ورای حجاب، نظیر اون چه که به موسی کریم سلام الله علیه آموخت، او یرسل رسولا، نظیر اون چه که به وسیله فرشتگان برای انبیای دیگر وحی نازل میشد. فیوحی به اذنه ما یشاء. پس سه جور خدای سبحان با انسان سخن میگوید که به نحو مانعت الخلق اجتماع اینها ممکن است. در این کریمه فرمود و علم آدم الاسماء، یعنی بلا واسطه همه این علوم را به عنوان کلام الهی به انسان کامل آموخت. همه این علوم را اون خلیفت الله بلا واسطه آموخت، به فرشتگان واسطه نبودن، زیرا اگه فرشتگان واسطه بودن یقینا میفهمیدن، چون معنای وساطت فرشتگان نظیر این غلام پست و پیچ مخابرات که نیست، یک نامی رو به دست انسان بدهد و نداند که در این نامه چه خبر است. معنای این که فرشته واسطه است و پیام می آورد این نیست که یک نامی رو سربسته به فرشته بدن بگوین این نامه را به فلان شخص برسان و این فرشته نداند در این نامه چه نوشته است. معنای وساطت یعنی هم واسطه در فیض بودن. وساطه در فیض بدون آگاهی به اصل فیض ممکن نیست، بنابراین فرشته ها در اونجا سهمی از وساطت نداشته. الحمدلله رب العالمین.